پدران خانواده که بالاخره از این چرخش ها و از این بحران ها را دیدن بیان بگن ما دهه 60 خودمون رو ببینید منافقین چقدر خون به پا کردن در دهه 60، ولی یکی دو ماه هم در انقلاب، یعنی مقامات انقلاب یا دستگاه انقلاب در شوک بودن، که اون که طبیعی هم هست. حزب الله هم شاید الان در حال بازیابی خودشه، ولی بعد از اون دیدیم که منافقین تارمار شدن. الان هم حزب الله در حال بازیابی موفقیت آمیز خودشه. چند روز آینده دبیرکل رو معرفی خواهند کرد و خواهیم دید که آیا رژیم صهیونیستی به اهدافش میرسه یا نمیرسه، که قطعا ما معتقدیم که با این تصویری که داریم میبینیم رژیم صهیونیستی به اهدافش نخواهد رسید.
بسیار عالی، مورد خوبی رو اشاره فرمودید و همونجور که آقای کلانتری و شما هم اشاره داشتید، حزب الله ریشه در لبنان و مردم لبنان داره. خب ما میدونیم الان در این روزها خیلی از مردم لبنان حتی حزب الله رو بالاتر از ارتش خود لبنان میدونن و میتونن اون تکیه رو به حزب الله داشته باشن و حزب الله در مجلس لبنان کرسی داره، در شهرهای لبنان نمایندگانی رو داره. به این شکل نیست که ما فقط بخوایم بیایم اعلام بکنیم که حزب الله تنها در جنوب هست، در زاویه هست. آقای دکتر
یک کنشگر بین‌المللی، الان یک بازیگر بین‌المللی، حتی فراتر از ملی.
بله، و این نقش رو به خوبی در این چند سال در لبنان ایفا کرده و الحمدلله تا به الان هم مردم حمایت‌های خوبی رو داشته. اما تصاویر رو می‌دیدیم از تلویزیون و توی رسانه‌ها که شیعه، سنی، مسیحی و سایر ادیان می‌اومدن و این حمایت‌ها رو انجام می‌دادن و این بسیار خوب و قابل تحسینه. آقای دکتر، ما در حد 3 دقیقه خیلی کوتاه اگر اشاره فرمایید که نسبت به عملیات زمینی که رژیم صهیونیستی قرار بود انجام بده و فرمایش شما در ابتدا یک تستی رو رفت و اینکه آیا همچنان یگان رضوان این توانایی رو داره که مقابل رژیم بایستد یا خیر، در حد 2 دقیقه اگر زحمت
بشه. فکر نکنم 2 دقیقه، چون بس مبسوطی
بعد از مجدد
بعد از چیز بعد از اذان این رو بگیم، چون باید بگیم مثلا آیندهم چی میشه.
درسته،
ولی من میخوام تو این 2 دقیقه یک اشاره کنم. فرمایشات های دکتر مشتاقی مرا به یاد امام انداخت. وقتی که صدام حمله کرد،
بله،
خدمت امام رسیدن که فرمودن که صدام حمله کرده، بمباران رو شروع کرد. امام فرمود خیلی عادی، یک نادانی یک چای تو سنگ انداخته. یعنی این تعبیر کرد یک حمله گسترده نظامی رو تعبیر کرد و یه سنگ تو سنگ انداخته و این کاری از پیش نمیبره.
بله،
الان هم دقیقا نتانیاهو همون صدام نادانه است، یک سنگی انداخته تو چا، این کاری از پیش نخواهد بود.
درست،
مطمئن باشید. یعنی نتانیاهو برنده جنگ در سطح رو، چون جنگ رو وقتی که ما بگیم باید در 3 سطح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی تحلیل کنیم. اگر 3 سطح رو با هم تحلیل کنیم از حالت نقطه‌ای میایم بیرون، اما اگر فقط نگاه تاکتیکی داشته باشیم میریم سر همون نقطه‌ایه. اینا رو باید، این سلایه رو با هم ببینیم. وقتی که این سلایه رو میذاریم کنار هم میگیم شاید نتانیاهو در سطح تاکتیکی دستاورد داشته، اما در سطح عملیاتی و راهبردی تا الان دستاورد نداشته و نخواهد داشت. نمونه عملیاتی که میگم دستاورد نداشته همین عملیات زمینیه که جناب علی اشاره فرمودید، که بعد از اذان به طور مفصل این رو بهش میپردازیم که چرا توان عملیات زمینی را ندارد و چرا تو این حوزه موفق نیست.
بله، در بحث راهبرد که شما اشاره فرمودید، دیروز آقای مشتاقی کلانتری نظرسنجی تو سرزمین‌های اشغالی انجام شد که 5 کرسی از کرسی‌های نتانیاهو کاسته شد و نسبت آرایی که نسبت به دفعه قبل داشت تو نظرسنجی قبلی خیلی کمتر شد و بعید است که بتونه دیگه اقدامی انجام بده. خب به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم، التماس دعا داریم.
يا أرحم الراحمين 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 يا يا أرحم الراحمين. ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين
از آن مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خدا رو شکر بکنیم که در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی بودیم و با ذکر مقدس نام زیبای خالق همیشه مهربانمون به آرامش قلبی و آسایش رسیدیم. انشالله که طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان نمازگزار مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره، ملتمس دعای خیر یکایی که شما خوبان هم هستیم. دوستان عزیز، همچنان با شماییم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و در ادامه دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با ادامه برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی.
خب، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو رو در خدمتون هستیم. ممنونیم که همراه ما بودید تا به این لحظه. در این برنامه به تحولات منطقه، به خصوص اوضاع اخیر لبنان، شهادت سید حسن نصرالله و جمعی از همراهانشون اشاره کردیم. در استودیو دو میهمان عزیز بنده رو همراهی میکنن: دکتر فتح‌الله کلانتری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا، همچنین دکتر الله کرم مشتاقی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر کلانتری، بحث رو با شما پیگیری می‌کردیم نسبت به این سوال که با توجه به اتفاقات اخیر و حمله‌ای که رژیم صهیونیستی داشت به ارکان اصلی رضوان و نیروی مخصوص و نخبه حزب الله لبنان، و با توجه به تهدیداتی که در این روزها دارن نسبت به حضور زمینی خودشون در سرزمین لبنان، شما این ماجرا رو به چه شکل تفسیر میکنید که آیا اونها میتونن با توجه به آسیبی که رضوان دیده این پیش قدمی خودشون رو بردارن، یا نه همچنان اون یگان رضوان، همون یگان قدیمی نخبه و پرتلاش، اصلا میتونه جلوی اونها رو در منطقه بگیره؟
ببینید، یگان رضوان قطعا همون یگان قبلیه. درست، فرمانده شهید شده، بعضی از فرماندهان شهید شدن، و اتفاقا نقطه ضعف ارتش رژیم صهیونیستی نبرد زمینیه، و این رو در 12 ماه گذشته در غزه این رو خودش نشون داد که ضعف برتری ارتش رژیم صهیونیستی همین بحث سایبری و جنگ اطلاعاتی و همین بحث بمباران‌های ناجوانمردانه است. اون هم متوجه شده، هم متوجه ضعف خودشه. به هر حال هر ارتشی هر کشوری هم ضعف خودشه میدونه، هم قوت خودشه. ارتش رژیم صهیونیستی هم متوجه ضعفش هست هم قوت. لذا بله. اومده عرصه جنگ رو از زمین تبدیل کرده به یک عرصه دیگه، عرصه اطلاعاتی و هوایی. از این طرف هم حزب الله برتریش رزم زمینیه. امروزم اخباری که من رصد میکردم شنیدم که ارتش رژیم صهیونیستی در حد یک تحرکات ایزایی یک اقدامات زمینی رو انجام داده. من فکر میکنم در اصطلاح نظامی یک واژه‌ای داریم تحت عنوان عملیات شناسایی با رزم. این عملیات شناسایی با رزم این جنگ واقعی، این آفند، این حمله است. منتها دشمن هدفش اینه که ارتش اسرائیل تو این عملیات شناسایی با رزم هدفش این بوده که یک تک انجام بده واکنش حزب الله رو بسنجه. هدف از این عملیات شناسایی با رزم این است که ببینه که طرف مقابلش توان مقابله داره، توپخانه‌اش چطوره، موشک‌هاش چطوره، پشتیبانی‌هاش چطوره. در واقع میخواد به نوعی اون استعداد رزمی و اون استعداد عملیاتی و آمادگی رزمی طرف خودش رو بسنجه، محک بزنه. چون اطلاع دقیق نداره، اینا تصورشان بر اینه که حالا با این بمباران الان دیگه یگان رضوان دیگه از عملیاتی خارج شده، فشل شده، توان اجرای عملیات نداره. درسته. از اونور یه همچی تصوری دارن، از اینور هم میگن نه امکان داره اینا توان عملیات داشته باشن. برای اینکه از این حالت شک و شبهه در بیان، میان یک عملیاتی تحت عنوان عملیات شناسایی با رزم انجام میدن. تو این عملیات شناسایی با رزم هدفشون اشغال زمین، تصرف زمین، ورود نیست، فقط میخوان به عده و عده و توانمندی ها و امکانات طرف مقابلشون پی ببرن.
یعنی شما همچنان به این اشاره دارید که قدرت بازدارندگی یگان رضوان پابرجا هست.
قطعا پابرجاست، قطعا هم عزمشون جسفر شده و قوی تر شدن. به هر حال اینا رهبرشون شهید شده، به همون اندازه مقاومتشون بیشتر شده، به همون اندازه به دنبال اقدام پشیمان کنند، پاسخ پشیمان کنندن، به دنبال اقدام تلافی جویانه هستن. لذا من فکر میکنم این اقدام، چون رژیم صهیونیستی شاید بتونه حمله زمینی هم بکنه، ولی در آفند، در جنگ، حمله زمینی یک بحث، نگهداریش مهمتر از خود حمله است.
درسته.
آیا میتونی زمین حفظ کنی؟ هرگز نمیتونی. منطقه جنوب لبنان مستدر یه منطقه کوهستانی، صخره‌ای. بله. الان تونل‌هایی که مثلا تو حماس بود، دشت صاف بود، شنی بود، ماسه‌ای بود، اونجا صخره‌ها و تونل‌های درهم تنیده، اصلا امکان نداره ارتش رژیم صهیونیستی بتونه اونجا رو اشغال کنه، تصرف کنه. بله میتونه بره یه ضربه بزنه برگرده، سریع برگرده.
این تجربه رو در جنگ 33 روزه قاعدتا داره رژیم صهیونیستی.
یعنی 33 روزه با همین جنگ زمینی رژیم ارتش رژیم صهیونیستی از پا در آمد که آر پی جی می‌زدن تانک مرکاوا رو نابود می‌کردن، قشنگ می‌زدن اون منفذ ورودیش. اون موقع میگفتن اصلا مرکاوا امکان نداره، کاملا ضد زره است، با هیچ سلاحی از بین نمیره. با آر پی جی رفت تانک مرکاواشو نابود شد. بنابراین اتفاقا هنر حزب الله باید این باشد که جنگ را زمینی کند، ولو برخلاف خواسته ارتش رژیم صهیونیستی باشه. اصلا اون اتفاقا نمیخواد تو این میدان بیاد. اینا باید تلاش کنن اینو وارد این عرصه کنن که قدرت نمایی اینها در عرصه زمینی. بنابراین من عزم رو جمع‌بندی کنم، من فکر میکنم که رژیم صهیونیستی به دنبال جنگ زمینی نباشه، چون که تو این حوزه ضعف داره، برتری با حزب الله است و با جبهه مقاومت. به همین خاطر اتفاقا جبهه مقاومت، حزب الله باید از برتری خودش استفاده کنه و تلاش بکنه جنگ را زمینی بکنه تا اون ضربات مورد نیاز رو به رژیم صهیونیستی وارد کنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما دکتر کلانتری. خب ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم رانیا احمد، کارشناس مسائل بین الملل. خانم رانیا احمد سلام و عرض ادب.
سلام به شما و همه شنوندگان و مهمانان شما و در شروع حرفان تسلیت میگم به شما و همه جبهه مقاومت دلیل شهادت سید حسن نصرالله.
ممنونم از شما بابت حضورتون در برنامه. خب شنوندگان از این رو عرض بکنم که سرکار خانم رانیا احمد عرب زبان هستن و یک مقداری اگر در صحبت کردن فرمایشات ایشون با فارسی مشکل بود، ما رو پیشاپیش ببخشید. البته که ماشاءالله لهجه و فارسی رو به خوبی صحبت میکنن. خانم احمد، خوش آمدید به برنامه. دوست داریم در رابطه با تحولات جهان عرب برای ما کمی اشاره بفرمایید. با توجه به ترور آقای شهید سید حسن نصرالله و با توجه به تخصص شما در امور منطقه و تحلیل های شما رو ما دوست داریم بشنویم در این رابطه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی بعد از ترور سید حسن نصرالله سایه سنگینی توی همه منطقه قرار گرفته و ناراحتی همه ملت های عربی شاهد بودیم. همه منتظر بودن که این شهادت تأثیر روی روند جبهه مقاومت توی منطقه قرار بگیره، ولی صحبت های معاون دبیر کل حزب الله آقای نعیم قاسم تأکید کرد که مقاومت هیچی عقب نشینی از مواضعش رو نداره، ساختارش فرماندهی حزب الله همچنان دست نخورده و در کوتاه مدت تونسته خودش رو بازسازی کنه و روی خودش رو بایسته. ما شاهد بودیم از وقتی که عملیات ترور آقای سید نصرالله روز جمعه، عملیات مقاومت توی منطقه متوقف نشده بلکه زیاد شده. امروز شاهد شدیم که تل اویف، حیفا و جاهای مختلف توی شهرک‌سازی‌های شمال فلسطین اشغالی مورد حمله موشک‌های حزب‌الله قرار گرفته. مقاومت تونسته جلوی این حمله رسانه‌ای و روانی که رژیم صهیونیستی سعی کرده از طریق رسانه عرب زبانی که همراه او بشکنه، ثابت کردن که نیروهای اسرائیلی نمیتونه زمینی وارد لبنان بشه و همونجا شکستش داد. طرفداران حزب الله توی مناطق کشورهای عربی به نظر میاد افزایش بیشتر کرده، علی‌رغم سرکوب حمایت‌های و محکومیت این عملیات وحشی اسرائیلی که منجر به شهادت سید نصرالله شده.
بله.
ما شاهد هستیم که حمایت ها بیشتر شد، مخصوصا حمایت مردمی، و از طریق دیگه شاهد شدیم که طرفداران و بیشتر این تفکر و این مقاومت طرفداران جدیدی جذب کرد به خودش و اون باعث شد که نیروهای مجاهد حزب الله روحیه بیشتری بگیرند و اینو ثابت کردن توی میدان و تونستن جلوی هم حملات زمینی که به اون شکلی که رژیم صهیونیستی سعی میکنه که الغا کنه جلوگیری کرد، جلوی رسانه جنگ رسانه‌ای و روانی هم گرفت و ثابت کرد مقاومت همچنان هم قوی و توان جلوگیری کرد از جنگ صهیونیستی رو بگیره.
بسیار عالی. خانم رانیا، این سوال رو دارم الان با توجه به ایجاد فضای پرتنش در برخی از کشورهای عربی نسبت به کشور لبنان، شما این فضا رو چگونه رصد میکنید و این تفرقه‌ای که برخی از دشمنان از طریق چند کشور عربی به دنبال اون هستن، شما این فضا رو چگونه رصد میکنید؟ آیا اینها شایعات هست یا واقعا این تنش‌ها و این تفرقه‌ها وجود داره در برخی از کشورهای عربی نسبت به اتفاقات لبنان؟
ببینین، همچون که بوده ادامه داره و کشورهایی که همسوی رژیم صهیونیستی سعی کردن از فضای شهادت سید نصرالله بیشترین استفاده بکنه و القا کنه که دیگه حزب الله مثل سابق نخواهد بود، توانشو نداره، و سعی کردن تفرقه بین شیعه و سنه و جبهه مقاومت هم ایجاد کنه. ولی اون چیزی که ما شاهدش بودیم که برعکس، یعنی با اینکه خیلی ناراحت بودن مردم لبنان و کشورهای عربی، مردم کشورهای عربی ناراحت بودن، ولی این باعث نشد که ایمانشون به جبهه مقاومت و حزب الله از دست بدن. برعکس، خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی، خواستار توقف جنگ، الان کمک‌های سعی می‌کنن ارسال کنن.
بله.
لبنان کمک‌های بشر دوستانه به لبنان ارسال کنن و این باعث شد که حمایت مردمی کشورهای عربی بیشتر بشه. میگم مثلا توی جاهای بعضی از کشورها جلوی خروج تظاهرات حمایت کننده از رژیم از حزب الله گرفتن، ولی این توی رسانه ها و سوشیال مدیا دیدیم که مردم همچنان حمایت میکنن، همچنان امیدوارن که حزب الله قوی برگرده و بتونه جلوی رژیم صهیونیستی بگیره، به خصوص اینکه از 11 ماه یا بیشتر الان نزدیک 1 سال داره میشه حمایتشون هیچ وقت از مردم مظلوم فلسطین و غزه متوقف نشد. اینا میدونن که محور مقاومت حزب الله توانشو داره که بتونه ناجی مردم فلسطین و غزه.
بسیار عالی، ممنونیم از شما سرکار خانم رانیا احمد، کارشناس مسائل منطقه، ممنون که با ما همراه بودید، خدا یار و نگهدار شما. خب جناب آقای مشتاقی عزیز، خانم رانیا احمد هم اشاره داشتن نسبت به اتفاقات و تحولاتی که در این روزها در کشورهای عربی هست. شایعاتی رو ما داشتیم نسبت به اینکه برخی از کشورها از این اتفاق خوشحال بودن، یعنی حالشون خوب بود از این اتفاق و ترور، اما خب با توجه به گذشت چند روز از ترور شهید حسن نصرالله این واقعیت رو ما دیدیم. خیلی از کشورهای جهان عرب اومدن تصاویر رو منتشر کردن، مواضع مثبت و خوبی رو گرفتن. اونها میدونن که سید حسن نصرالله سید لبنان تنها نبود، سید محور مقاومت بود. در برخی از کشورهای افریقایی که اونجا مسلمانانی حضور داشتن، اونها بسیار مواضع و صحبت‌های خوبی رو اعلام کردن نسبت به این قضیه. اما آقای دکتر مشتاقی، الزامات مدیریت عرصه نبرد در روزهای آینده بسیار مهم و حیاتیه. با توجه به تجربیات گذشته که حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه در نبردهای کوتاهی که با رژیم صهیونیستی داشت یا حضورش در سال 2011 از 2011 در سوریه، این تجربه چجوری میتونه در نبردهای آینده و حتی در روزهای آینده بتونه مثمر ثمر باشه و حزب الله رو هدایت و راهنمایی بکنه نسبت به اقدامات آینده رژیم صهیونیستی؟
به نظرم پاسخ به این سوال باید برگردیم به همون نکته‌ای که آقای دکتر کلانتری در اوایل گفتگو فرمودن.
بله.
که نبرد یک فرایند هست. ببینید مردم ما، خب نه تنها مردم ما بلکه خیلی از ملت‌های آزاده دنیا معتقدن که باید در واقع منتظرن که یک واکنش آنی نسبت به این زایعه بزرگی که صورت گرفته انجام میشه.
درسته.
ولی ما باید این نکته رو در نظر بگیریم که اتفاقا رژیم صهیونیستی برای فرار از جنگ استمراری خفه کننده‌ای که در اون گرفتار شده دست به این جنایت ها میزنه.
بله.
که اتفاقا ما رو دوچار هیجان بکنه. ببین من نمیگم که چه واکنشی باید داشته باشیم، این باید رو سران نظامی ما که اطلاعات کافی دارن، از ظرفیت های ما اطلاع دارن، اونو خودشون باید تصمیم بگیرن. این نکته رو هم در نظر داشته باشیم. من بحثم فعلا مردمیه. مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی ایران در حمایت و دفاع از فلسطین و حزب الله گام‌های بسیار زیادی جلوتر از همه کشورها و ملت‌ها هستند. تصور نکنیم که مثلا مقامات ما اینجا دارن وادادگی میکنن، اینجا دارن مثلا دوچار خطا شدن. اینا خودشون جنگ دیده هستن، بلدن، ابزارها رو میدونن. لذا ما مردم میتونیم بگیم ظرفیت ما، یعنی ظرفیت مردمی آماده است. آقای مسئولین که میخواین تصمیم بگیرین، ما ملت آماده ایم، آماده حتی اعزام به لبنان هم هستیم، آماده هر نوع کمک هستیم و آماده حتی نبرد مستقیم سنگین هم هستیم.
بله.
حالا شما با توجه به آمادگی ما خودتون تصمیم نهایی و تصمیم خوب رو بگیرید. جنگ سوریه، همونجور که برگردیم به سوال از دالی، جنگ سوریه یه صحنه آزمایش خیلی بزرگ برای حزب الله بوده. حزب اللهی که تجربه کافی رو شاید در جنگ چریکی نداشته، در جنگ سوریه آب دیده شده. همونجوری که آقای دکتر کلانتری گفتن، این در واقع دودلی که رژیم صهیونیستی داره در ورود به لبنان در واقع مربوط به آگاهی اونها از این مسئله است. ببین اونا بهتر از ما میدونن که سازمان رزم حزب الله همچنان قوی هست.
بله.
اگر که سازمان رزم حزب الله فروپاشیده بود، خب چرا شما همه جانبه حمله نمی کنید، وارد در واقع جنوب لبنان نمیشین؟ و اتفاقا اگر اینا وارد جنوب لبنان بشن و دچار این خطا بشن، در واقع درهای جهنم رو به روی خودشون